آیا الطافی را که خداوند به سادات نموده بیان کنیم سبب جری شدن سادات نسبت به انجام گناهان نمی شود؟
چوب تر و جهنم و اینها مال انسان ها نیست، مال حیوانات. اگر همه مردم انسان می بودن خدا این همه محبت بهشون کرده، این همه عنایت بهشون کرده، دیگه اصلا نمیخواست یک دونه گناه بکنه. کوچه من واقعا گاهی توی بازار کوچه راه میرم با خودم فکر میکنم که دنهایی که بد حجابم اینها چی فکر میکنم؟ این مردایی که معصیت علنی حالا مخصوصا میکنن اینا چی فکر میکنن؟ اصلا من نمیدونم اینا چی هست، با کی درگیرن. انسان هرچه خدای تعالی بهش بیشتر محبت کرده باشه بیشتر باید تشکر. سادات رو خدای تعالی از قبل از خلقت بهشون محبت کرد، اولا واردشون کرده در ابدانی که متصل به بدن پیغمبر و علی ابن ابی طالب، بعد هم یک خصوصیاتی براشون قائل شد. حالا این سید اگر گناه بکنه، اصلا من عقیده بینیم که سید که نیستی چی، یعنی نه که حالا ممکنه ولد و زنه نمیخوام بگم هست، ولی سید که نیستی چی، آدم هم نیستی. سیدی که گناه بکنه بعد از این همه لطف پروردگار، خدای من شاهد روز تاسو است و روز جمعه است دارم اینو عرض میکنم. من وقتی خودم تحقیق کردم دیدم خدای تعالی نسبت به سادات این همه محبت کرده، خودم بیشتر مقید شدم که وقتی گناه نکنم. آخر مثل این میمونه که شما رو یه نفر مهمانی دعوت کن. ببینید مکرر شد این مثال هم زده باشم برای بعضیتون که بیشتر با من بودید. مهمانی دعوت کرده، بنده جناب عالی رو مهمانی دعوت کردم، سفره مفصلی براتون انداختم، تشریفات همه جور محبت بهتون کردم، حتی بهتون گفتم اگر یه سیلی هم به صورت من بذارین من هیچی نمیگم. شما بگید خوب شد، حالا ما که آزاد شدیم که سیلی بزنیم یه سیلی هم به صورت این آقا بزنیم. شما رو به خدا یه نفر ناظر باشه میگه که این دیوونه نیست، میگه این دیوونه است، نمیگه این دیوونه است. آخر حالا گفت صابخونه، گفت صابخونه یه شخصیت خیلی محترمی، صابخونه گفت که تو اگه سیلی هم بزنی اشکال نداره، این محمد هیچی بهت نمیگم، این هم هم بهت محبت کردم، دوست دارم. تو بگی که من یه سیلی هم بزن، موقعی که میای از خونه بیرون سیلی جانانه ای تو صورت صابخونه بزنی، اینم بگه دست شما در ما بازم کارت ندارم، بفرمایید. خیلی متشکرم. خدا با سعادت اینجور کرده. اگر سید سید باشه، اگر انسان حتی باشه، به نظر من حتی کوچکترین گناه نمیکنه، علاوه بر این که دائما سر رو به سجده گذاشته و هی شکر میکنه و تشکر میکنه، این کمه. کوچکترین گناه نمیکنه و تشکر میکنه، میگه ممنونم، من اینقدر لیاقت نداشتم شما اینقدر برای من تشریفات قائل شد. شیعه علی ابن ابی طالب هم همینطور گفتن، شیعه به جهنم نمیره، محب خاندان عصمت به جهنم نمیره. بگه حالا که خدا آزاد گذاشته ما یک خدا رو به غضب در بیاریم، خدا رو اذیتش کنیم، مثل سیلی زدنه دیگه، فرقی نمیکنه. بنابراین اگر ما گفتیم سادات قبل از مردن خدا توفیق مثلا ایمان واقعی رو بهشون میده، به جهنم نمیبرتشون، بهشون محبت میکنه، یکی بلند نشه بگه که پس سادات رو شما جری کردید. یکی از علما میگفت، میگفت شما سادات رو جری کردید برای معصیت. گفتم من برای آدم ها این کتاب نوشتم، برای انسان ها این کتاب نوشتم، برای الاغ ها این کتابو ننوشت. الاغ ها جری میشن در اینجور مواقع به گناه و به بدی، انسان هیچ وقت جری نمیشه به گناه و بدی. دقت فرمودید؟ بنابراین روایاتی داره شیعه علی ابن زمنان، اینم بدونید شیعیان و محبین هم همینطورن، سادات هم همینطورن. فرقی بین شیعه و محب و سادات نیست. که در دم مرد خدای تعالی بهشون التافی میکنه و ناراگذشتگی هاشون، عقاید باطلشون، افکار باطلشون، معصیت هاشون، اینها رو خدای تعالی جبران میکنه و در قیامت هم مورد شفاعت واقع میشن و وارد بهش میشن. روایات دارد که ائمه علیهم السلام همشون وجه الله هستن و در روایاتی هم هست که انسان در جهنم که واقع میشه از رحمت خدا دوره دیگه، طبعا رحمت پروردگار دوره. و در دعای کمیل هست و حبنی یا الهی سفرت و علا حر نارک و کیفه است برو علا فراقک. ببینید گاهی میشه که الان یه مثالی براتون بزنم تا معنای فراق رو در عین این که خدا همه جا هست متوجه بشید. دو نفر مثلا پهلو هم نشستن اما از هم قهره، این عاشق اون یکیه، درسته که پهلوی هم نشستن ولی این معشوق قهر کرد، این در فراق. خب متوجه هستید یا نه؟ ولی گاهی میشه که دوتا دوست هستن، خیلی هم به هم علاقه دارن، ولی این در این شهر اون در اون شهر، و مرتب به هم تلفن میزنن، تماس میگیرن، احوال پرسی میکنن، اینا در بستن. ما اگر گفتیم که در جهنم خدای تعالی به اصطلاح ما در فراق خدا هستیم، این معناش این است که وقتی که ما دوی جهنم خدای نکرده بریم، مثل وقتی است که خدا از ما قهر کرده، محبوبمون از ما قهر کرده و جهنم آتشش زیاد مهم نیست برای اون کسانی که خدا رو میشناسن و خدا رو دوست دارن، در این اینکه خدا با اونهاست، در این اینکه خدا همه جا هست، در این حال حرارت آتش براشون مهم نیست. و کیف اصبرو علا فراقک، یعنی از این قهری که تو از من کردی و از این که رو تو از من گردوندی من چطور صبر کنم؟ بنابراین اگر ما گفتیم که مثلا کیف اصبر و علا فراقک، فراق امام حسین هست، امام حسین صلوات الله علیه هم تو جهنم نیست، تو بهشته، ولی منظور علی ابن ابی طالب این نیست که من چطور صبر کنم در فراق تو، یعنی در فراق سید الشهدا. منظور این است که در عین این که خدای تعالی احاطه بر همه چیز داره، در عین حال اگر از من قهر باشه که قهار از خدا، خیلی هم قهر میکنه، زود هم قهر میکنه، حقم داره که زود قهر بکنه، به جهت این که ما هیچ از ما توقعی نداره بعد از این همه محبتی که نسبت به ما کرده، بنابراین قهر خدا و دوری از دوری خدا منظور دوری بدنی نیست، دوری به اصطلاح همون قهری. و خدمتتون عرض شود که وجه الله معناش این است که امام حسین یا امام زمان یا هر یک از 14 معصوم، اینها تمام صفات الهی در اونها ظاهره، همونطوری که صفات انسان، صفات درونی انسان در وجهش، در صورتش ظاهره. یعنی اگر کسی قیافه شناس باشه میتونه صفات درونی هر فردی رو از صورتش بفهمه. مثلا حالا جزئیش که همه میفهمیم، یک کسی خوشحاله از صورتش فهمیده میشه، شما به پشت یک کسی نگاه بکنید نمیفهمید خوشحاله یا بدحاله، اما اگر به صورتش نگاه کردید خوشحالیشو میفهمید. این خوشحالی از صفات درونی انسان. اگر که یک کسی عصبانی باشه، غضبناک باشه، از صورتش تشخیص داده میشه. یک کسی در فکر یک چیزی است، از صورت. قیافه شناسا خیلی از صفات درونی انسان رو از همون قیافه میتونن بشناسن، چون اکثر صفات یا تمام صفات انسان از صورت شناخته میشه، از این نظر خدمت شما شد ائمه اطهار که تمام صفات الهی از اونها شناخته میشه، اسمشون رو گذاشتن وجه الله، و امام حسین علیه الصلاة و السلام هم وجه الله.